بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث پیرامون ارائه گزارشی از طرح بحث مربوط به طرقی که از اون طرق امور صادره از جانب شارع در مقام جعل شرعی به ما رسیده است، در خصوص این گزارش یک اشاره داشتیم به گزارش این مسئله در اصول عامه و اما یادم رفت اصلا دقت کنم یه طوره اتفاقا دیشب دیشب تأمل داشتم چه چیزی مونده بود که بنا بود این هفته این جلسه اجرا، یعنی این اجمالا توجه داشتم، حالا شاید قصور از این جهت که مراجعه به بحث نکردم. باید مثل خودمون باید دیگه، خیلی خودمون فایده نداره که نه چشم برم نه باز نگاه میکنم.
ما گرده داری برام این چیزی سوال میشه، شما مثلا میگید دل میسه درسته برای دوستان میدیسه، ما یه پاراگراف سر میکنه ببینیم کسی مثلا این مثلا تینو میگه یا نمیگه، ببینیم هیچ چی نمیگه، ما میلیسن خب چون دیدگاه گذاری به نودرر پیش میاد که مطلب خیلی دیگه فاحشه و این معنی چند جلسه قبل درس استصحاب بود ما سخت میدونیم دوستان و یکی میگه بعد میبیستیم همون میریم بعد شده بعد وقتی که نگفتیم از رفتیم خدا رفتیم بیرون رفتیم دوستان میکنیم که اینجا آجا گفته بود این سوال داده بود سوال میشه نوشتن خودشون یاد شما نمیگه خود دوستانی که دیگه هم هستن رو میگه این میشه عادت به نوشتن و نداره
نه باید تو تعمل باشه
اگر اینجا اشکالی وارد حتما آقای بارستانی مرسه هم میکرد پس که همه کنه تعمل کنه این اشکال نیست
باید خدمت شما عرض بشه که بله خب اصلا عمق یک بحث به همین تعمل آقایونه و بحث نشاطش بالاست که به هر حال این تأمل ها توسط حضرات در دست باشه.
من بعضی وقتا باشه وقت دوستان رو میگیرم بعضی وقتا مثلا استادی مثل آقای فلانی رو اسم میبریم
بله
اگه سر درست برمیگرده میگه که این ادبیات مطالبش چرت چنده، این نه تنها تاثیر میذاره رو ذهن و طلبه درس خارج،
بله
در سوری دیگه هفته قبلی سر درسش نه تنها تأثیر میذاره ذهن اون طلبه درس خارج، بلکه اون طلبه درس خارج مثل رحمی پورتن ادبیات درس میگه به عنوان استاد هم سر کلاس نگاه کنه. ما چند روز پیش به این پسر هم میگیم که این اقوالی که در مورد عامل در مبتلا خبر هست که بعضی ها میگن مبتلا و خبر هر دو عاملش معنویه، بعضی میگن عامل هر دو لفظیه، بعضی میگن عامل مبتدا و معنوی عامل خبر لفظیه، این ابن عویل میگه که لا طائل تحته او، این بحث هیچ ثمری نداره. بعد گفتیم حالا شما با دوستات و مباحثات فکر کنید ببینید بحث فایده و ثمر داره یا نداره. این من به بچه خب پایه دو هر چی که دست و پا بزنه به مطلب نمیرسه.
طبیعیه.
میگه استاد دیگه استاد بده این که مطلب رو براش توضیح بده و به عنوان جایگاه استاد هم بزنه، میگه خیلی ها تو ادبیات هم اینجوری شده. بعد ما من اینه سمره یه به خونده بودن رو بهش گفتیم بوده پس اونجایی که شما بس حال رو بخونید میگه بعضی میگن حال از مبتدا میاد حال از خبر میاد، بعضی میگن حال از مبتدا نمیاد حال از خبر میاد، این همین بحثو داره میگه. خب اگر عامل در مبتدا لفظی باشه میتونه حال از مبتدا و خبر بیاد چون عامل در حال عامل همون ذره حاله، اما اگر عامل در مبتدا و خبر معنوی باشه چون عامل معنوی خلاف اصل محصور در مبتدا و خبر و فعل مضارع است حال از مبتدا نه. خب آقا اگه من این جمله رو بگم، بگم زیدون با کیان رایدو، زید را در حالی که گریان بود دیدم. این شیخ عبدالقادر تو دلایل الاعجاز این آیه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا رو توضیح میده و میگه که یه قاعده داره که ادبیات نحو به قید آخر میکنه. یعنی چی؟ یعنی نماز بر انسان مست واجب هست، امتصادش در حال مستی جایز نیست. نه نماز بر انسان مست واجب نیست. الان بعد از اهل سنت همین قاعده رو خوب تأمل نکردن، در خیلی از موارد اومدن نفعی که وجود داره رو به متعلق زدن و اصل وجوب رو برداشتن.
نه حالا اون که خب از لا تقربو استفاده میکنن اون قضیه رو که
بحث وجوب نیست. خب نه اونجا خاطر ماده غربت شد، مثل وستر و خیرات و سار و الامت فرد ماده سرعت هست. نه بحث اون چیز دیگه
میتونم متوجه هم میخوام بگم در خود شایه از لا تقربو استفاده میشه.
اول نشانش
اصلا کلن
سرد عالی مثل آقایی که آقا اسمه رو خوب نگاه نیمودش میدن چند روی طلب رو صحبت میکردن سر درس وقتی برگرده یه آقایی که تو حوزه مثلا استوانه دیده میشود از باب مثال، این آدم سر درس 300 طلبه سر درسش هستن. شمایی که یا ادبیات کار نکردی یا اصلا تعمل نکردی، پس این هایی که این مفسرین در کتاب تفسیرش رو میگن، این که مرحوم شیخ انصاری میاد در روایات باب استصحاب زوم میکنه در مورد ماده نقض بحث میکنه، لایه هم که جنس و لایه نابودی تفاوت باید بشه. از شمایی که همینجوری ببخشید چاک درد رو باز میکنی یا عطری میزنی، این نشانات علمی تو حوزه میمونه.
حالا ببینید اینا شاید ها من از جهتی حمله بر تصحیح، یعنی تصحیح کلام یک شخص با حمله بر صحت از فرق میکنه. تصحیح کلام یک شخص شاید نگاه، البته با اون تعبیر که درست نیست اصلا و صحیح نیست، اون نوع ادبیات اصلا صحبت کردن راجع به هر علمی از علوم صحیح نیست. ما مثلا فلان علم رو بگیم چرته، فلان علم رو بگیم پرته، مثلا اینا اصلا این ادبیات درست نیست. ولی شاید ممکنه نظر شخص مثلا به این باشه که خب بله اون ریز مسائل ادبیاتی همه جای مثلا آقا استنباط ممکنه مؤثر نباشه، از جهت که توجه فقه و اصول به عرفیات بیشتر مثلا نگاهش هست. ولی در مجموع ما کار نداریم، حالا اون نوع ادبیات درست نیست، مضاف بر این که ادعای عدم وجود ثمره برای مباحث، این ادعایی است که متاسفانه خب ادعایی که یه مقدار حوصله درس و بحث نداشته و ندارن آمدن مطرح کردن. یعنی حتی درباره همین اصول اگر یادتون باشه آمدن یه چند سالی هم زوائد علم و اصول یعرف و اینها مطرح کردن. من یادم یه جلسه همین آقایونه که دنبال بودن همین موضوع رو مطرح کنن، خب آمدن پیش من خیلی اصرار که ما میخوایم بیم و وقتی پیش ما آمدن یک نوشته ای رو آوردن، مجموعه ای شاید 400-500 صفحه بود، 500 صفحه که راجع به زوائد علم و اصول که مثلا توضیحاتی داده بودن تشکیلات اینهایی. من چون احساس خطر کردم، دیدم که اگر اینها جلوشون گرفته نشه و تذکر دادن نشه ذهنیت طلبه ها رو در حوزه خراب میکنن نسبت به زحماتی که بزرگان دین در این مسیر کشیدن، لذا گفتم نه من این نوشتتون حتما تأمل میکنم. مثلا واقعا اینطور با وجودی که ما کمتر وقت میکنم این نوشته رو نگاه کنیم ببینیم، ولی اینو تأملن اصلا وقت گذاشتم. حتی گفتم یک ماه دیگه اشکال نداره فرصت. نه حالا یادم نیست شاب هنوز شده بود یا نشده بود.
آره
حالا علی آلن اینو بعد در یک ماه تقریبا باز وقت گرفتند و گفتن ما بیاییم و آمدن اونجا با توضیحاتی که ما دادیم که گفتم که آقا اینها رو که شما مدعی عدم وجود ثمره هستید ناشی از عدم احاطتون به مباحث اصوله بوده، یعنی این مباحث اصلا نشناختید، حتی من تناقض‌گویی در این مباحث رو برای اینها مطرح کردم. بعد رفتن این 400 خورده صفحه 200 صفحه کردن، یادمه باز دوباره برای ما آوردن. ولی من در اونجا عرض کردم، گفتم که اصلا شما اگر مقصود از ثمره دهی مباحث علم و اصول رو خوب دقت میکردید اصلا متعرض این مسائل نمیشدید. بله استناد میکنید که مرحوم آقای آنایلی در فلان بحث میفرماید این بحث ثمره ندارد. ثمره دو نوعه، یک ثمره مستقیمه، یک ثمره غیر مستقیمه. ثمراتی که در مباحث علم و اصول بعضا وجود داره با واسطه است، چون زمینه یک مسئله اصول دیگه میخواد. یعنی خودش به نفسه واقعا مستقیما در استنباط دخیل نیست، ولی وقتی زمینه به فلان مسئله اصولی بشه تقریبا این دوتا با هم بشن چیه واسطه اصولی و اون دومی هم نیاز بینید. مثال هم زدم موارد متعدد، مثلا افراد. خلاصه ما خواهم بگم که متاسفانه یه مقداری جو این چنینی شده که اتفاقا از حرفا استقبال هم در حوزه میشه، یعنی از این حرفا عده‌ای هم استقبال میکنه. وقتی شما بگید آقا این ثمره نداره، این نم زائده، این چیه، میگن خب بله دیگه، ما برام پس اینا رو جمعشون بکنیم و یک چیزی یاد بگیریم و بره. نه اینطور نیست. ممکنه بعضی از مسائل خیلی محسوس نباشه ثمرهشون، درست، حتی یک مورد ثمره داشته باشه. آقا یه مورد در کل فقه ممکنه یک مسئله ما اصولی مثلا شاید داشته باشیم که مثلا در یک جای مثلا فقه موثره، همون یک جا باید پاسخ داده بشه یا نه؟ همون یک جا رو فقیه متصدی این که این مشکلش رو حل کنه هست یا نیست؟ این که ما بگیم آقا چون یک مورد پس فرقش کنیم از درس ها خارجش کنیم که این نشد. الان این هست. الان شما اگر در حوزه یه درس سطحی بذارید کار نداره، من بیام همین فردا یه اطلاعی شما بیاد بزنید بگید آیه زاره سبزواری بنا داره 4 ساله یه دوره درس خارج اصول بگه. شما ببین اگر همینجا پر جمعیت نشد این افراد 4 ساله درس خارج اصول مخواد بگه، میگه آقا من یه دوره میرم از ابتدا تا انتها فرما، یعنی مرتب منظم دیگه حرف آغازی ها توش نباشه، لازم نیست دیگه حرف آقای ناینی نمیخواد باشه، حرف آقای اسوانی نمیخواد باشه، حرف آقای بوینی نمیخواد باشه، اینا نمیخواد باشه دیگه، یه چیزی مثلا گفته بشه و بره 4 سال گفته بشه ببین آقا چقدر استقبال میکنه. خب
این نشاط وقتی از طلبه گرفته میشه، طلبه پایه نو درس کفایی ما میاد به من زنگ زده پیام داده من نشاطه، بعد دوباره پیام داده نگاه شما من هیچ کدوم از خانوادم طلبه نمیدونم، با عشق و علاقه منم طلبه شدم، رفتم مشاوره حوزه استعداد سنجی منو کرد هفته قبلی به من گفته شما به درد طلبگی نمیخورید، شما برید رشته روانشناسی دانشگاه بخونید یا حقوق دانشگاه بخونید. میگو من برای خودم سواله، بعد 9 سال طلبه بوده من دلم میسوزه طلبه، پدر من نمیگه تو 9 سال چیکار میکردی؟ حالا چرا باید به این، چرا الان خیلی از طلبه من نمیدونستم، من هفته قبل رفتم آشتیان دیدم دو سر طلبه اومده گفتن شما ما نوبت استعداد سنجی گرفتیم، ما نمیدونیم یعنی چی این تستای جدید نهو اینا که در اومده، آقای روحانیت و همدور متخصص شدن در زمینه روانشناسی غربی، طلبه بعد 10 سال میگیره یه تست بده
که بریم در طلبه مغری نه
آقا همه اون سعی یادش هم سوال میگه کتاب آورده بود این طلبه رو داره درس میخونه، ما من یکم دو سه دقیقه تلفن بهش دوزیده بودم یه روز وقت میدم باهم صحبت کنم با همون دو سه دقیقه درس کتابی. حالا من سوال میگم وقتی میایم درس رو بس میریم شما یه گفتاری رو میگید یا استاد دیگه یه استاد درس خارج رفته توی درسش هم چند روز پیشم تو سایت نگاه میکردم یک نفر رو در کتاب رجالیش گفته که منظور از ابی ولا معلوم نیست، شاید حفص بن یونس باشه نه حفص بن سالم، یک نفر من نگاه کردم فقط گفت ایشون همون یه دونه رو یه جا دیده و گفته که اعتبار روایات ابی ولاد به حسن ابن محبوب است که اصحاب اجماع است و الا خود ابی ولاد مشترک بین یونس و سالم هست، معلوم همون یه دونه.
حالا او دیده نمیشه اشکال نداره، اون یک دونه بودنش خیلی مهم نیست، ممکن همون تقویت بشه اشکال نداره،
یه دونه رو یه دونه مثل خودش نوشته.
حالا ببین حالا ما میگیم مثل خودش الا ایالا ممکنه یک دلیل داشته باشه، نه حالا او که دلیل نمیشه یک دونه گفته، یک دونه گفته شاید این تقویت کرده، دلیل
نمیشه
حالا مثل خودش که شما میگید مثلا او مثل خودش هم شاید آقا ما از نگاه ما مثلا حرف نداشته باشه، اما باید بررسی کنیم ببینیم ممکنه همون حرف داشته باشه اشکال نداره، اگه نداشت نقدش کنیم بعدش کنیم، باید یک دونه ذکر کردن این ضعف نیست، یک دونه ذکر کرده است ما قول شاد
تعریف نکردم دیگه،
نه من میخوام بگم قول شاد
یکی ذکر کرده خب داره میگه که
یعنی خودش فقط بده قائل
الله حنات،
خب یک دلیل حتما داره که حرف میزنه،
بله یکی از رجالیون گفته این زمان ما خب، اما در گذشتگان احدی هم جربی نزده، اون یه دونه مثل خودش که داریم میگیم یعنی مثل خودش همین جوری شکمی و بطنی هست.
خب حالا اون دیگه به نقد بشه، به چه دلیل دیگه، به چه دلیل. خب عرض میکردیم که در مقام گزارش از طرح بحث کنونی گزارش مربوطه به اصول اصول عامه رو عرض کردیم. اما در رابطه با امامیه عرض میکنیم شیخ مفید در کتاب التذکره یا مختصر التذکره به اصول الفقه، بله مختصر التذکره دو ضبطش هست، بله هم التذکره به اصول الفقه هم مختصر التذکره به اصول الفقه، یعنی هر دوش در ضبط نه مختصر التذکره داریم نه بله کتاب الله و سنت رسول الله و اقوال ائمه را در ابتدای این کتاب به عنوان اصول الاحکام شرعیه معرفی میکند و مقصودش از اصول در اینجا ادله است و در ادامه سه امر عقل، لسان یعنی لغت و اخبار را طرق موصله به علم مشروع در کتاب الله و سنت و اقوال ائمه معرفی میکند. سه امر عقل و لسان و اخبار بله که این رو لغت باشه، اینا رو به عنوان طرق موصله به علم مشروع در کتاب الله و سنت و اقوال ائمه معرفی میکند. و در بله یعنی اون حجت شرعی، حجت شرعی که در کتاب و سنت ما داریم که مثلا امر باشه نهی باشه، نه لغت تصریح میکنن منظور لغت نه دیگه، اونا دیگه میشه امور عدل، اونا میشه عدله. ببینید کتاب الله عدله، سنت عدله، اقوال ائمه عدله، اما صرف طریق براش بیان میکنه. نه خب ورد از این اخبار میارن، یعنی کتاب الله زیل اخبار میارن، خبر میارن، اما خبر از پیغمبر بر مقام بعد. بله و در حقیقت میخواهد بفرماید که
ایشون اومده بین
عدله و طرق تقریبا به این صورت حالا داریم بیان میکنیم. در واقع میخواهند بفرمایند که در شناخت اون چه که در کتاب و سنت و اقوال مشروع هست از نگاه شارع به ابزار سگانه این نیاز است، یک عقل در جهت شناخت حجیت قرآن و اخبار، دو لسان و لغت در جهت شناخت معانی کلمات موجود در کتاب و سنت و اقوال، سه اخبار در راه اثبات عناصری که به عنوان ادله احکام شرعی شناخته می شوند، یعنی کتاب، سنت و اقوال. در این روی کرد ملاحظه می کنید که کتاب و سنت و اقوال ائمه به عنوان ادله احکام شرعی معرفی شدند و یقینا منظور شیخ مفید از کتاب و سنت و اقوال اموری است که در کتاب سنت و اقوال ائمه در مقام جعل شرعی صادر شده است. اون وقت اخبار را طریق موصل به شناخت کتاب سنت و اقوال، یعنی اون امور معرفی کرده است. میگه که آقا ما اونم باید روش بکنیم. یعنی در حقیقت سه تا ابزار میگه نیازه: یکی عقل، دوم لسان و لغته که در تشخیص معانی خب خیلی دخیل هستن، اما علاوه بر اینها اونی که باز مورد نیازه اینه که اخباره، یعنی در واقع اون راهی که باعث شده کتاب الله به معنایی که عرض کردیم و سنت به معنایی که عرض کردیم و اقوال به معنایی که عرض کردیم در حقیقت شناخته بشه، اون راه هم باید بررسی بشه ببینیم آقا چه نوعی از اعتبار رو داره. من لذا عنوان طرق موصله بر اول بار اتفاقا در کلام شیخ مفید در التذکره که تقریبا نخستین کتاب اصولی ماست که الان وجود داره، در التذکره به اخبار با نگاه عنوان طرق موصله داره یاد میکنه و اسم میاره.
حضرت علی خود کتاب الله و سنت شریفه رو طریق موصله میدونید؟
میدونم.
مظلوم رو نه، یعنی چیزایی که مخلوق باشنه خود رو.
خب درسته، مقصود آیه شیخ مفیدم از کتاب الله سنت و اقبال اده همون محتویاته، محتویاته که در مقام حکم شرعی صادر شده، مقصودش اینه. والله میدونه شیخ مفید که میدونه در کتاب الله خیلی چیزها هست که ادله احکام شرعی نیستن، اصلا اینا دلیل حکم شرعی نیستن، لذا مقصودشون از کتاب و سنت و اقوال که ادله احکام شرعی هستن همون محتویات است که دلیله. برمیان میفرمد البته این کتاب الله سنت و اقوال از کجا به دست ما میرسه؟ از اخبار میرسه. حالا اخبار وحیانی یا اخبار چی؟ غیر وحیانی. ما باید ببینیم این اخبار که موصل این امور هست، این طرق موصله چه نوعی از اعتبار رو دارن. لذا در اولین بار در کتاب شیخ مفید، در اولین کتاب اصولی شیعه به نام التذکره به اصول الفقه، عنوان طرق موصله رو میبینیم ایشون مطرح کرده که از نگاه ما خیلی مناسبه، مثلا چنینشون تفصیل نداده و تبیین زیاد نکرده. اما سید مرتضی در کتاب از ذریعه در حقیقت در دو بخش اساسی مباحث علم اصول را ترتیب می‌دهند. بخش اول راجع به محتویات کتاب و اخبار در جهت جعل شرعی است، مثل بحث اوامر، نواهی عام و خاص، مجمل و مبین و امثاله. و بخش دوم را اختصاص داده است به اموری که حاوی این محتویات می باشد و ما از اونها به طرق موصله یاد می کنیم. لذا در بخش دوم ابتدا اخبار، بحث از خبر و خبر متواتر، افعال و سپس از اجماع و بعد از اون از قیاس بحث میکنن. لذا ببینید روی کرد اینه که در کلام سید مرتضی اول با محتویات بحث کنیم. امر در کتاب الله آمده، نهی آمده، امر در سنت آمده، در چی؟ نهی هم آمده. اینا رو ما محتواشون رو بررسی کنیم، مفادشون رو بررسی کنیم و این ترتیب ترتیبیه که ترتیب در من درست نیست که ما هم بر همین ترتیب با حالا سبک و سیاق خودمون پیش رفتیم اینا. و بعد میاد در قسمت بخش دوم کتاب از ذریقه میره روی حاوی ها. حاوی این محتویات چیه؟ اخبار. حاوی این محتویات چیه؟ خدمت شما عرض بشه که البته بعد افعال رو مثلا مرم کنه، خب این چیز نیست، افعال باید در مقام چین همون اول می اومد، یعنی در جایی که بررسی محتویات بود می اومد دیگه جا نداشت، ولی بعد اجماع و بعد از اون قیاس رو مرم. شیخ طوسی هم در العده دومین باب از کتابش را با عنوان اخبار مطرح کرده، این در بخش اول آمده من اخبار رو مطرح میکنه و ذیل چندین باب بعد از آن راجع به محتویات کتاب و اخبار بحث میکند، مثل اوامر نواهی و امثالهم. باب هشتمی رو به افعال اختصاص میدهد، در باب نهم اجماع و در باب دهم قیاس رو مطرح میکنه. یعنی یک به هم ریختگی تقریبا ملموسه. مرحوم شیخ طوسی میاد اخبار را که طرق موصل است اول مطرح میکنه، بعد خبر چیه، خبر متواتر، بعد میگه آقا در این اخبار محتویات چیه، امره نهیه فلانه فلانه فلانه، میره اینها رو از نظر محتوایی چکار میکنه، مورد بررسی قرار میده، بعد باز میره یکی دیگه از طرق رو مطرح میکنه. به خلاف سید مرتضی که اول اصلا کلن آمد اوامر نواهی خدمتش مجمل مبین عام و خاص را که محتویات مجموعه اخبار و کتاب الله و غیر ذالکه یا اجماع هست اینا را آمد بررسی کرد، بعد رفت به سمت طرق و در بخش دوم در حقیقت بحث اخبار را که اولین طریق از طرق بود مطرح کردن. حالا به امانه دیگه که فردا جلسه فردا این بحث رو تکمیل بکنیم، این بحث گزارش رو که دیگه بعد میفته موارد تقریبا موارد